وقتی دیروز فهمیدیم بافت سرا رو یک تحقیقی بکنیم، اجمالا بافت سرا شهرهای شبه جزیره کریم است، دست روسیه تزاری بوده که اون قرآن چاپ شده بوده، حتی قرآن عثمانی نبوده،
عثمانی نبوده همون وقت هم؟
بله همون وقت. بعد ولی خب میدونه اون حافظ عثمان که
بله.
یه چاپ قسطنطنیه بوده، یه همون اسلام بوده،
اسلام بوده. اون چاپونه استانبول
که متفاوتن هستن، باقش سرمان دولت کریمه بوده، دست تاتارهای مسلمان که الان هستن.
خیلی خوب جزاکم الله خیلی اینم بگم که آقای من اجازه فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله دیروز صحبت از چی شد که این باغچه سر رو مطرح
استخاره کردید؟ من عرض کردم که
بله
قرآن جدید بیارید، آیاتی که
بله. هزهای متفاوت، شاخهای متفاوت،
بله همینجور واقعا این مصاحف مختلف تو قم هم هست. یه کتاب خونه ای که این حاجی آقای علاقه بسیار وافر به جمع این مصاحف داشتن و مقصودشون هم اینجوری که توی مصاحبه گفته بودن، اثبات این که قرآن همینطور مسون بدون تغییر استنساخ می شده و نمونده، به این انگیزه شروع کردن جمع کردن مصاحف خیلی مفصل. تو خیابان صفایی هم به نظر اون اونجا با کتاب خانش اینجا دیگه الان اسمش یادم از اون بلی
از کتاب خونه
های
مربوط به
آقای مردهی که نیسته؟ نه زهارا، نه من تهرانی هستم. یه بله حالا
در ادامه خواهیم بگی... به تحریف می شدم چون شاید شما که نبودم باید بخن این همه قرآت مختلف می دیدم.
نه قرآت مشکلی نداره
چون دوست
خیلی چاپ. بله اصلا مسئله قرآت اینه دور کردن قرآن کریم از تحریف. ولی خب وقتی بحث خامه جوانبش روشن نیست تلقیه بد ازش میشه، ولی وقتی واضح شد گسترده شد همه چیزا را کلمات را دید مشکل نداره.
برای اون که ندیده قاعدتا ما مشکل داشته
باشیم. بسید مرحوم نوری، خب مرحوم نوری استعاب مطالب خیلی دارن، خیلی هم مطالب دارن. شما کل فصل الخطاب ایشون ببینید تمام این کتاب رو یه پایه گذاشته شده، اونم این که کذب و اعدا الله حرف اون باید تمام شد. این کلمه کل کتاب فصل الخطاب رو برپا کرد. ایشون اهل البتام نه یه قرائت درسته درسته و بقیهش همه باطله، پس این اختلاف قرائتم فصل الخطاب بیتن حالت تحریف بهش میرن. خب این میبینید که این مبنا خیلی باید روش تأمل بشه در اینکه اینجور آثار رو داره. یک کتاب به این حرف و حدیث نوشته شده با این مبنا. شما اگه اینا بگیریم، من چند سال قبل جلسات متعدد اصلا مدتی مباحثه ما همین فصل الخطاب رو میآورده میخوندیم و از ایشون خیلی استفاده کردیم. همینی که من از شیخ الطائفه میگم کله حق کله ثواب، مرحوم نوری در فصل خطاب رد تبرسی کردن و ما وقتی رفتیم ببینیم تبرسی چی گفتن دیم اصلش مال شیخه و عبارت تبیان خیلی روشن‌تر. یعنی یه عالم شیعی برای اینکه کتابشون رو سر برسونن مجبور شدن یه مفسر شیعی رو رد کنن. این خیلی خودش جالبه. چرا؟ به خاطر اینکه اون مفسر این مبنایی که ایشون توی کتاب دارن نداشته، اصلا دید او فضای ذهنی او نسبت به قرائات مجموع طور دیگری. اینا خیلی مهمه در اینکه یه مبنا یک دیدگاه چطور آثار داره، آثار به این بزرگی در این بحث ها. خب بله ایشون دیروز صحبت شد از چاپ‌های مختلف که عرض کردم که خطاط عثمان طه سعی کرده که هر صفحه قرآن کریم اولش اول آیه باشه، این صفحه هم اولش اول آیه و کل آخرش هم آخر هر آیه. ولی قرآن های قبلی اینجور نبوده، مقید نبودن در چی در نوشتن، وسط خط قرار بود. بلکه جالبتر از قرآن های خط کوفی غیر از اونایی که در مثل بعض خطات های ایرانی بوده، تمام اونا که خط کوفی نوشته می شده غیر از این متأخرشون، خط را به صورت نوشتار پیوسته می نوشتن. نوشتار پیوسته یعنی حروف را پشت سر هم دیگه می آوردن، اگر وسط کلمه پایان خط قرار می گرفت مشکل نداشتن. دو تا حرف یک کلمه را ایران می نوشتن بخیش او را، یه حرفش هم می مون تو سطح بعد می نوشتن. کلمه رو نوشته بودن یه حرفش میموند، یه حرفا تو سطر بعد نوشته. این نوشتن پیوسته اصطلاح امروزش اینه. حالا همین مصحفی که در مشهد نمایی شده، اون مصحف امیرالمومنین صلوات الله علیه که آستان قدس هست، ولی اونا چاپ نکردن. یکی آقا رو میفرمودن من نگفتم اونی که من دارم آستان قدس چاپ کردن، اصل مصحف در آستان قدس محفوظه اونجا، ولی دو نفر از اساتید همینایی که این کتاب را پژوهش را نوشتن، اونا تحقیق کردن به صورت عکسبرداری تام چاپ کردن. یه واژه هم داره این عکسبرداری کردن،
میکروفیلم،
میکروفیلم اون گرفتن عکسه، ولی چاپ به صورت عکس همون فاکسیمیلی میلیف یا ملیم، بله ملیم، بله فاکسیمیلیه ملیه،
همون موارد آخرش
ها نداره، بله نه ها را در فارسی بهش اضافه کردن، یادم نه تو لغت لاتینش همون ای است آخرش فاکسیمیلیه، تو فارسی ما می‌نویسیم فاکسیمیلیه، یه ها بهش اضافه می‌کنن. عکس برداری کردن اون این آقایون اساتید تو مؤسسه چاپ و نشر قرآن کریم که سایت هم داره چند باید اونجا چاپ کردن. اگر هم خواستید سراغش رو بگیرید از اونا باید سراغش بگیرید، ناشرش اونا بودن نه آستان خود. تو اون مصحف که من دیدم، تو همینی هم که جدید شده علال قاعده همین، اصلا اون زمان رسم مستوعب بوده که کلمه رو وقتی میرسید آخر سطح میشکستن، این رسم معمولی. یه الف مونده بود، الف هم زشتن سطر بعدی، مثلا یه یا و با مونده بود، یا و با برا میزن مثلا تهذیب، اگر میرسید پایان خط ته این طرف مینوشتن درست شد تهذیب، و اون یه و بایشا سطر بعدی مینوشتن، نوشتاره پیوسته. خب این قرآن ها اینجور به خطهای مختلف آیه اولش نبود، ولی زا منزهاجی آقا شنیده بودم که فرمودن این کلمه باغچه سرا رو از ایشون شنیدم در نجف و اینا، هم ظاهرا این چاپهای مختلف خط عثمان طه کم غلط بودنش، چاپخونه هایی که چاپ میکردن که از عثمانی مونده بوده بعد از قبل از جنگ جهانی اول، دیگه اینا همه رایج بود، ولی عثمانی بعدش دیگه عثمانی از بین رفت، ولی اینا مونده بود از اونها. پس آقا من دیروز عرض کردم ببینیم باغچه سرا کجاست در ترکیه، ایشون تحقیق کردن فرمودن باغچه سرا الان در دولت در اون جزیره کریم است، شبه جزیره کریم است، اونجاست
مرکز دولت،
مرکز
دولت تاتار،
بله تاتار، تاتار من مغول،
یه طایفه
از مغول، طایفه
از مغول مسلمان اونجا،
که فرمودن هم حتی همون زمان هم تحت حکومت عثمانی نبودن، اینا همون تزار روسیه بودن،
بیشتر جنگ بوده، بیشتر تحت تاثیر روسیه بودن،
روسیه بودن تزار. حالا ای حال وقت ظاهر این باغچه سرا اسم اون انتشار اسم شهر است،
شهره
خب اصلا خود اسم شهر،
میگن چاپ قسطنطنیه، چاپ باغچه سرا،
چاپ استانبول، چاپ باغچه سرا. بسیار جزاكم الله خیر. خیلی خوب، حالا اینا رو بازم انشاءالله آدم پی بگیره، هر کدوم ما یک کلمه از اساتید شنیده بودیم یادمون بود، این خودش کلیدی بود برای بسیار دیگه چیزهایی که دنبالش ها بگیرم. بله؟ تجلیل میکردن از این لحنشون، لحن این بود که مثلا کم غلط است، خط خوب و کم غلط اینجور چیزی رو. و لزام عرض کردم اون مصحفی که هفته قبل آوردم فرخ خان بود آوردم، اونم تو مقدمش نوشته بود که ما برای اطمینان دوباره مطابقه دادیم با چاپ باغچه سرا هم تطبیق دادیم، مقابله کردیم. یعنی معلوم میشه اونا هم تو ذهنشون بوده که اون چاپ صحیح کم غلط چاپ باغچه سرا بود. خب عرض کنم که حالا دو هفته قبل آقا فرمودن چرا این کتاب را انتخاب کردی میاری پژوهشی در، عرض کردم که من انتخاب نکردم، یکی از عیزه رفته بودم اونجا اون مؤلف داده بودن تو اون محفل، ایشون هم گفتن که من که مطالعه نمیکنم باشه برای تو. همین من شروع کردم خوندن. خوبی که این داره مستنده، یعنی هرچی نقل میکنن و این عبارت با اینا میارن اونجایی هم که بحث خودشونه خودشون. غیر از این جهتش ما کتاب دیگه تو رسم المصحف نخونده بودیم کمان که قرآن شانیم. تازه من شروع کردم مطالعه کردن، دیدم او یک علمی است برای خودش، علمی که اصلا آدم ابتدا باورش نمیشه که علم ریشه دار قوی که چقدر مش کار شده، حرف زده شده، ما خبر نداشتیم اصلا که این خودش علم است، علم دقیق قابل پیجین، مطالب خوب داره. هر چی هم اینا رو کمتر بدونیم، وقتی کمتر میدونیم بی هوا حرف میزنیم، تو خبر نداریم دیگه، یه چیز هم میگیم که اون کسی که اینا رو خونده میبینه پرت داریم حرف، پرت حرف زدن، اونی که کار کرده میفهمه، اونی که کار نکرده. بله این حاصل این که من این کتاب را از این باب بوده، ولی زا این واقعا زو حق است این کتاب و اونایی که اساتید دیگه زحمت کشیدن بر ما که رسم المصحف را با این که قبلا هم گاهی پراکنده صحبتش میکردیم، اما الان به عنوان یه فنی که میفهمیم که چه جوریست بعدش ختمش و آثارش، اینا را خیلی مهم مثلا تو این یه چیزی را بفهمه اهمیت. حالا روی این حساب من ادامه بدم اون سوالات خودم را و بحثی که داشتیم. دو تا سوال مطرح کرد، یکی این که آیا ناسخ عثمان وقتی می نوشت در زمان او نقطه و اعراب و اینا بود یا نه؟ درسته که حالا این طبعش مقدمه بر بحث بعدیشه، ولی بحث اول مقدماتی فراهم میکنه برای بحث دوم. لذا من اون سوال دوم را اول داریم بررسی میکنم. سوال دومی بود که آیا ناسخ عثمان وقتی مصحف شریف را می نوشت یا نساخ، خط یه خط بود، اونام همونی را که خط پست و معاملات و نامه های مردم بود با همون خط نوشتن، و لذا قبل از اینکه خطوط دیگه در بیاد مردم یه خط بیشتر نداشتن، خط مصحف هم یکی از اونا بود، یا اینکه نه ناسخ عثمان تعمدن برخلاف خط رائج زمان تغییرات اضافات کرد، چیزایی در اون اعمال کرده تعمدن. این سوال دوم بود که عرض کردم ما دنبال این هستیم. حالا آیا خطی بوده در اون زمان یا نه، این مطلبی است که تو این کتاب میگن نه نبوده. ببینید با اینکه خودشون میگن که عرض کنم گروه دیگری معتقدند پایه های رسم المصحف در زمان عثمان گذاشته شد، یعنی رسم المصحف را عثمان عمدن به رسم خاص در آورد، ولی زمان میگیم رسم عثمانی، نه اینکه رسم عثمانی بعدها چون خطوط در اومد به خاطر سابقش بگیم، نه همون زمان خود عثمان هم رسم عثمانی بود، یعنی مصحف طوری بود که موافق با خط برید و سایر خطوط و کتب نبود، عمده اینجور نوشته بود. این سوال مهمیه و حالا مستندشم ایشون میگن گروه اینا میگن چرا که وی دستور داد قرآن را به گونه‌ای بنویسند که با خط رایج یکی نباشه. چرا؟ که تحمل قرائات مختلف رو داشته باشه. عمده اینجور نوشتن تا ممکنه قرائات محفوظ بمونه، از اون اختلاف جلوگیری کنن و لازمه چنین دستوری پیدایش رسم المصحف است. از روز اول یه رسم خاص بعد شروع میکنن جواب دادن. میگم به نظر میرسد این سخن ناظر به این مطلب است که در این دوره دو شیوه نگارش موجود بوده است. یک نوع روش عمومی که در نگارش های معمولی از آن استفاده میشه و دیگری روش خاص که در نگارش مصحف به کار میرفته است. حرف اینا رو تو بعد میگه اما همان گونه که گفته شد قبلا، این نظریه با نقل دانی از مالک و نقل زرکشی از احمد ابن حنبل تناقض دارد. دانی چی گفته؟ دانی درباره فتوای مالک ابن انس که متوفای 179 است چنین گوید: سؤال مالک. خب عرض کنم که من در حال بعدن یا حال بعدن خواستید در فده که ملاحظه بفرمایی در اونجا بله در اونجا این چیزا داره که یه صفحه به نام سخن مالک ابن انس اکتبو علی الکتبه الاولا خواستید نگاه کنید اونجا این صفحه رو ببینید. ببینید این عبارات از کتاب‌های قدیمی ما از 5 تا کتاب قدیمی آدرس دادم. این حرف مالک رو قدیمی ترینش تفسیر ابن وهب. ابن وهب خودش شاگرد مالک ابن انس. تفسیرش هم دارم مفصل بوده ولی الان هم تو از شامل موجوده. تفسیر القرآن من الجامع ابن وهب جلد 3 صفحه 61. ابن وهب نقل کرده قال و سمعت مالکن، میگه خودم از مالک شنیدم، و سؤل عن الحروف تکون فی القرآن، حروفی در قرآن هست مثل الواو والالف، اترا ان تغیر یا ان نغیر، اینجا تو این تفسیر نغیر، اترا ان تغیر من المصاحف اذا وجد ذلک فیها، فقال لا تغیر، نباید تغییر، این همونی که بوده باید نوشته بشه. این یک بخشی که از این قدیمی ترین کتاب. کتاب بعدش قبل از دانیه.
ولو سوال ذهنیش چی بوده؟
حالا اون در توضیحاتش که الان دانی میگه عرض میکنه. کتاب بعدی الجامع فی السنن و الاداب و المغازی و تاریخ ملی قیروانی متوفای 383، یعنی همون دانی جوان بوده وقت او وفات کرده، دانی همون حدود ها ولی قبل از اونه. کسی چیزی فرمودی؟
386
بله.
حالا
الان سب کنیم من همه رو بخونم. نه فقط به عنوان نقلای مستند آوردم ولی اونی که مقصود ایشون آقایونه الان میرسه. همه رو عبارات تو ذهن شریف بدون حاضر کنید تا بگه این آقای قیروانی چی میگه. میگه قیله فیما کتب الیوم من المصاحف، قبلش میگه قال مالک، قبلش من دیگه نیاوردم، کتب الیوم من المصاحف ایکتب علی ما احکم الناس من الهجاء الیوم، قال یعنی قال مالک لا، ولکن علی الکتبه الاولا، همون جوری که معمول یا کتبه الاولا، کتبه مناسب تره به معنی نوع فعلتون لهیئت علی الکتبه الاولا، و بیان ذلک ان براءه لم یوجد فی اولها بسم الله الرحمن الرحیم فتورکت. خب حالا اینم اینجوری معنا کرده او. المقنع، عرض کنم که المقنع مال دانی در رسم، المحکم مال دانی در ضبط. اصطلاح ربط رسم و ضبط از قدیم بوده، الان هم مصحف آمینی چاپ شده میگن اخذ هجاؤه رسمه از این کتاب ها و اخذ ضبطه، هرچی پایه حروف قطع نظر از نقطه و اعراب و علامت مد و همه اینا، این میشه رسم. هرچی که ورای اونه در اصطلاح میگیم ضبط. ضبط القرآن یعنی نقطه گذاری، اعراب گذاری، علامات مد و وقف و امثال اینا را همه را میگن ضبط. مثلا ضبط یا وقف سجاوندی مثلا این عالمی بوده معروفه بین این از یکی از انواع ضبط. خب فی رسم الامثال المحکم فی نقط المثال، هر دو مال دانی. دانی در صفحه 19 مقنه اینا میگه، میگه سؤال مالک هل یکتب المصحف الا ما احدثه الناس، فقال لا الا على الكتبه الاولى. بعد سند میاره، سند چیه؟ میگه حدثنا ابو محمد کذا تا اینجا که قال اشهب سؤال مالک فقیل له ارائیت من استکتب مصحفا الیوم، زمان ما اگر یه مصحفی کسی بخواد بنویسه، اترا ان یکتب الا ما احدث الناس من الهجاء الیوم، اجازه میدی با اون هجایی که امروز مردم اختراع کردند قرآن رو بنویسن؟ چی گفت؟ قال لا ارا ذلک ولکن یکتب علی الکتبه الاولى.
هجا دقیقاً اسم چیه؟
حالا الان بحث اصلی ما همیناست، بررسی ایناست که این آقای فرمودن درست شد. این عبارت در ذهنتون بیا تا ببینیم. خب قال ابو عمر، ابو عمر کیه؟ دانی. بله عثمان ابن سعید. جلوتر عرض کنم چند تا عثمان ابن سعید داریم. اجل عثمان ابن سعید ها روی کره زمین نائب خاص امام علیه السلام هست، عثمان ابن سعید امری رضوان الله تعالی علیه و علا ابنه و دو تا دیگه بزرگوار ها که تو اون زیارت نامه انت باب الحجه فی حیاتک و بعد وفاتک، تو مفاتی هست بگیم. خب این ولی عثمان ابن سعید دیگه هم این دانیه، یکی دیگه هم داشتیم کی؟ قالون یا ورش؟ ورش، ورش معروفم اسمش عثمان ابن سعیده، اگر درست الان یادیم حافظه ما دیگه. بله حالا این ابو عمر عثمان ابن سعید دانی میگه قال ابو عمر ولا مخالف له فی ذلک من علماء الامه و بالله التوفیق، یعنی تمام علما میگن که نوشتن قرآن به غیر اون کتبه اولا جایز نیست.
این المقنه
بله تو المقنه، این مال المقنه بود صفحه 19. در المقنه صفحه 36 اون دنباله این کتاب رو میگه، آقا این طوری آوردن که مثلا به ذهن بیاد که شاید پشت سرم پشت سرم نیست. در صفحه 36 هست حدثنی کذا تا اونجا که قال اشهد سؤال مالک عن الحروف تکون فی القرآن مثل الواو و الالف اترا ان تغیر من المصحف اذا وجدت فی کذالک، قال لا. قال ابو عمر یعنی دانی، بعد شروع میکنه توضیح دادن. اینم نقل. و اما المحکم فی نقد المصاحف صفحه 11 اونا توضیحات دانیه برای اینکه یعنی چه اون واو و الف، مقصود از واو و الف چیه. حالا بعد اینا رو بعدن کاریش دارم عرض میکنم. حالا من میخوام ابتدا عبارت بیا تو ذهنتون، بعدش هم فرمایش آقایون تو این کتاب که از این استفاده کردن که دو تا خط نبوده، اصلا عین هم بوده خط، اونم رو بگم، بعد بیام دوباره این توضیحات اینا رو. خب سومیش المحکم فی صفحه 11 که میگه چی شد؟ همون نقل مقنه، قال اشهر سؤل مالک من استکتب مصحفن ایکتب علاما احدث الناس من الهجا، قال لا ارا ذلك ولكن یکتب علا الکتبت الاولا. قال مالک، یه چیز اضافه، مالک چی میگه؟ میگه ولا یزال الانسان یسألونی ان نقتل قرآن، هی میام بیشه من میپرسن نقطه بذاریم تو قرآن یا نه. نقطه هم دو جور بوده، نقط الاعجام برای حروف، نقط الاعراب برای سر و حرکات. از من هی میپرسن بذاریم یا نه، من میگم، مالک میگه فاقول له اما الامام من المصاحف، یعنی اون مصحف های اصلی که میخواد همه بهش مراجعه کنن اونا نه، فلا ارا ان ينقط، اونا رو نباید نقطه بذاریم، اینا باید تا به همه چیزها را داشته باشه. لا ولا یزاد فی المصاحف ما لم یکن فیها، همون جوری که روز اول نوشته همون جور، یه نقطه یه اعراب نباید سرش اضافه کن. که من عرض کردم حسن گفته دوباره الان دیدم ابن سیرین ظاهرن قال محمد ابن سیرین وقتی میگن قال محمد مال اون زمان ابن سیرین ابن سیرین گفته که من نمیخوام نقطه بذارید و اعراب بگذارید مخافت ان یزاد فی الحروف و ینقص حروف اینجا هم چی؟ نقطه و اعراب بذارید که حروف کم و زیاد نمیشه اینجا حروف یعنی قرائت یعنی شما یه قرائتی که نیست یه دفعه اعراب میذارید این قرائت میاد بین مردم میخونن یزاد یعنی حروف بنایش بر سماع بر سنده بر شنیدنه بر تواتر در بین مسلمینه نه اینکه شما بیاید مصحف را اعراب گذاری کنی یه جوش هم یه قرائتی را با این اعراب گذاری شما اضافه کنید و بچی حتی اون که ابوالاسود دوئلی بعضیا گفتن ابا کرد اول میگن که نخواست گفت اباش مالا همین بود که اون زمان این برای این بود که قرائت را احتمالش باشه بعد کاری کردن که اومد به عنوان یک یا چند قرائت که تو مصاحف قدیم هم هست شروع کرد اعراب گذاری کردن فقط نقطل اعجام هم نکرد ابوالاسود ابوالاسود فقط اعراب هایی که میتونست طرف بخونه چی؟ ان الله بریء من المشرکین و رسوله که خوند گفت دیگه این کارا نشه نخونه بریء من المشرکین و رسوله اعراب گذاشت و رسوله یعنی ان رسوله و ان الله بریء من المشرکین اینا را کارا کرد برای اون جایی که اشتباه میشه خب این ماله مالک گفت که مصاحف امام نمیشه بعد چی گفت اما المصاحف الصغار اینایی که حالت مرجعیت برای مسلمین نداره یه بچه میخواد بخونه یاد بگیره تمرین بکنه اما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها السبيان و الواح خود السبيان فلا ارى بذلك باسا که نقطه بذارن اشتباه نکنه قال عبدالله و سمعت مالکن عبدالله یعنی ابن وهب قال عبدالله ابن وهب صاحب همون تفسیر کرد قال عبدالله و سمعت مالکن و سئل عن شکل المصاحف شکل یعنی اعراب خصوص اعراب است وقتی میگن شکل فقط اعراب نقط اعجام را بهش نمیگن شکل اگر جای پیدا کردید اضافه کنید اینی که من تو ذهن اومد قدیم وقتی میگفتن شکل یعنی فقط اعراب خب ان شکل المصاحف فقال اما الامهات یعنی مصاحف ام اونا فلا اراه و اما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا باس خب ببینید تا اینجا این عباراتی بود که آقایون آوردن میخوان حالا ازش چی استفاده کنن فرمودن که دانی درباره این چی میگه و نیز دانی میگوید دو تا نقل آوردن صفحات شندزن 28 و 9 من 36 عرض کردم زرکشی میگه که ابن حنبل گفته تحرم مخالفت و خط مصحف فی یا این او واب این او الف ایل از این نقل های تاریخی میتوان برداشت نمود که در دوره توحید مصاحف دو شیوه نگارش وجود نداشته زیرا چنان که از ظاهر این عباراتی که گذشت برمی آید خط در این دوره با یک روند تکاملی مواجه شده دوره کی مالک قرن دوم که با خط مصاحف در بعضی کلمات همخوانی ندارد و بر این اساس از مالک برای نگارش مصحف با خط تکامل یافته جدید سوال شده است و وی نیز با چنین کاری مخالفت میکند در حالی که اگر به زنگاه اینه اگر دو شیوه نگارش از قبل رایج میبود دیگر چنین سوالی مطرح نمیشد این قضیه شرطیه درسته؟ اگر دو شیوه نگارش یعنی یکی عموم مردم یکی هم خصوص مردم دو شیوه بود دیگر چنین سوالی مطرح نمیشد که بگم که آیا جایزه بنویسیم خب او مختص خودش بود او که داشت مختص خودش بود از اول دو جور بود دیگه مردم هم اگر احدث هن ناس دیگه معلوم به او جداست چرا بیان تغییری بدن درش حالا بنابراین به خط جدیدی بعدن پیدا شد یه خط بیشتر نبود خب
پیش‌فرضشون اینه که اون خطی که اختراع شده تو خط مردم بوده که اختراع شده خوبتر شده
بله یعنی همون خط واحدی که مصحف باش نوشته شده بود احدثه الناس، یعنی خط جدیدی را تکامل یافته در مردم آوردن. حالا سوال میکنم میتونیم به خط جدید بنویسیم یا نه؟ و الا اگر قبلش دو تا خط بود، قبلش هم این سوال پیش میومد که آیا ما میتونیم مصحف را به سایر خطوط بنویسیم یا نه؟ مصحف را میتونیم به سایر خطوط بنویسیم یا نه؟ عرض کنم ببینید، حالا اندازه که برین که وجوه را همه را ببینید به حرف خوده. اینجا وقتی میگه احدثه الناس الهجا، دو تا سوال از مالک میپرسن. یکی میگن مردم یه هجایی را احداث کردن بنویسیم یا نه. یکی دیگه میگن تو مصحف الف و واوی هست تغییر بدیم یا ندیم. درست شد؟ نفس همین سوال دوم کاشف از اینه که مصحف یه امتیازی داشته، یعنی از خطوط رائج همان زمان هم مصحف چیه؟ امتیاز داشته. و الا اگر این الف و واف تو خط واحد زمان قبل بود، دیگه نیازی نبود دوباره بگن که ما از مصحف تغییر بدیم یا ندیم. ملاحظه کردی؟ خب و این جورم بوده. شاهدش چیه؟ شاهدش کتاب‌های بسیار قدیمی. ببینید گفتم ابن کثیر 118 وفات کرده، 118 بود دیگه. بعد کتاب داشت چی؟ اختلاف و مصاحف الامثال. ابن عامر، معذرت می‌خوام، ابن عامر، ابن کثیر که مکی، ابن کثیر هم کتاب داره رو نمیدونم. ابن عامر کتاب داشت، همچنین کتابی داشت در شاید ابتدا، وقف و ابتدا، اگر درست یادم میاد. ببینید قبل از او یحیی بن یعمر، اونایی که شاگردای ابوالاسود بودن دو نفر که خیلی در مصحف در اعجام نقتل اعجامش نقش دارن، دو نفر. این یه کتاب داره، کتاب چیه؟ کتاب القطع والوصل. من از حافظم دارم میگم، کتاب القطع والوصل، یعنی از صدر اول شروع شده از این یحیی بن یعمر تا بعد. چه خط کتاب ها داریم؟ کتاب فی القطع والوصل. چی بوده قطع و وصل؟ تو شد تو نجاشی اونام باشه، از علما شیعه هم داشته. یعنی وقتی تو مصحف می نوشتن، مواردی بوده که اگه مردم بنویسن وصل می نویسن، ولی تو مصحف منفصل نوشته شده، همه هم مواظبت برش می کنن. الی الان هم الان نگاه کنید تو فمال الذین کفروا قبلک مهتدین، میشه فمال، لام درش می نویسن. اینا میگه موارد قطع، یعنی لامی که باید وصل بشه به للذینه جدا نوشته میشه. وصل جایی که باید قطع نوشته بشه متصل نوشته میشه. مثل کجا؟ و علمو انما غنیمتون من شاییم، انما نیست که، انما غنیم، خیلی روشنه که ان است، اینجا انما نیست، انما و انما. درسته؟ جلسه بودم استاد سوال چی میخواستن شوخی بپرسن، گفت انما، انما درستش یا انما؟ جوابش نه هیچ کدوم، انما، اصلا انما انما نیست، تو قرآن باز زیاده. خب اینا رو میگن وصل، یعنی کاتب متصل نوشته و حالا که معلومه که از روز اول اینا رو منضبط نوشته. مواردی که شما باید در مصحف قطع کنید، باید در مصحف وصل کنیم. خب اینا استثناءاتی بوده که کتاب براش می نوشتن. اگه یه خط بود همه می نوشتن للذین، نمی خواستن مثلا جدا می نوشتن، کتاب نوشتن نمی خواست که. ملاحظه می کنیم این کتاب های قدیمی مال قرن اول و بعدش کاشف از اینه که رسم مصحف یک اختصاصیاتی برای خودش داشت. این حالا اصلش ها، قدم به قدم می خواهم بریم جلو. بله هر چیش که ممکنون بوده، بله اینا خیلی گسترده، باید مطالعه کنی. از خستگی مطالعه در بیای، بعد یادت باشه برگردی دوباره جمع وری کنی بذاری، یعنی واقعش وقتی هم کار میکنه خیلی کار میبره تا یه امری سر برسه. فما للذینه در همین صفحه مصحف، اصل صفحه مصحف به نظرم باشه، مال للذینه در صفحه مصحف ها ارز کنم که اون مثلا لا از بهن نهو نبود که لا بود نوشته شده بود، لا از بهن نبود، همون تو صفحه مصحفه ببینید من مفصل آوردم، شما اگر الان مراجعه کنید این صفحه مفصلیه سر نظراتی که راجع به این که چرا لأعذبنه عذابا علیما او لأذبحنه. اولش لأعذبنه لام است، اعذبن خوبه، دو کلمه بعدش او لا اذبحنه الف داره او و لا اوضعو خلالهم، لا اوضعو اینا مبارد نگاه کنید موارد مفصل شما اونجا اون صفحه همین تو رسم المصحف اصل صفحه است، تو اون در سوره مبارکه نمل آیه 21 شما صفحه رسم المصحف را اگه برید ببینید رسم المصحف بعد فهرست آیات رسم المصحف، شما برید سوره مبارکه نمل اونجا میبینید او لا اذبحنه و آیه میاد، من هرچی کلمات بودم اونجا آوردم. الان برای مال الذین کفروا قبلک مهتئین در سوره مبارکه ببینم صفحش را ایجاد کنم، فمال الذین کفروا این صفحه برای این بود که مطالب خیلی خوبی هم بله نمیدونم الان به چشم نیمد، حالا شما اگر صفحه رو میبینید در صفحه چند؟
معارج
معارج بله بله خب در سوره معارج بله احسن سوره معارج
نه اضافه نکرد بله عنوانش هست
نه چرا؟ ها اصلا چرا تو صفحه چیزی را اضافه نکردم بله یعنی تو صفحهش فعلا ایجاد شده تا بعدن مطالبش را خود اضافه کردنم برای اینکه فراموش نشه. الان تو فمال الذین کفروا فما لهؤلاء القوم یکی دیگه هم تو همون صفحه است، فما لهؤلاء القوم لا یکادون قشنگ مال جدا نوشته میشه مال از کلی اینا از چیزایی است که از قدیم این بحثش بوده. خب عرض کنم که بله خب
در قسمت دوم اون کتاب رسم مصحف اون جدوله آورده اون اختلاف هست، همون کتاب
پژوهشی
در رسم مصحف
خب.
اون جدولاش آورده اون اختلاف
بله بله اون کتاب جدول های خوبی هم داره. خلاصه عرض کنم که بله فما للذین کفروا قبلک مهتئین اون صفحه اصلی هم که عرض کردم هر آیاتش را که شما بعدا پیشنهاد بدید اضافه میکنید. حالا منظورم چی بود؟ اومدم اینجا
فرمودید این قطع و بست کتاب نوشته شده
ببینید پس این یه قدم مسلم بشه برای ما با شواهد عدیده، همین یکی سوالی که تو همین کتاب هست ببینید میگه قال ابو عمرو که دومیشه یور و ایزن سوئل عن الحروف التي تکونو فی القرآن مثل الواو والالف نه تکونو در خط همه مردم بوده از روز اول می نوشتن، اگر می نوشتن که باید از کل خط سوال کنیم. این مال این که اختصاصیات مسلم، اما هجا یعنی چی؟ اینی که الان بحث اصلی مونده احدثن ناس من الهجا. ببینید 5 تا احتمال فقط تو ذهن من آمده تو زمان مالک این محتمل اونجا بوده که بعضیاش ضعیفه بعضیاش قویه، در این که مقصود مردم از احدث الناس من الهجا اون باشه. از هر موردش اینه، کی میگن احدث الناس من الهجا؟ هجا چیه؟ حروف الف با. هجا اصلشون قطعه و هجا این حروف مقطعات. درست شد؟ عرض که مرحوم صدوق در توحید صدوق اصلا یه بابی دارن روایات هجا را آوردن. منم تو همین صفحه رسول مصحف روایات مربوط با چرا مسئله رسم مصحف هر چیز پیدا کردم آوردم. شما ملاحظه بکنید این در اینجا هجا چیه؟ من از هر احتمالی که بزنم میاد اینه. خود آقایون ببینید در صفحه همین کتاب اگر بعدم میبینید میگم ما چند جور خط داشتیم. وقتی میخوام توضیح بدم میگم ما سه جور خط داشتیم. خط مصحف الف خط عروض، ب خط قیاسی، جیم خط مصحف. این تقسیم بندی خوبی است با مستندات. خط عروض همین قرن دوم پدید آمد. خود خلیل ابن جناب خلیل، خلیل ابن احمد قبل از مالک بن نظام وفات کرد. 174 نمیدونم 6 179 نو معاصر بودن. مبدع علم عروض و خط عروض کی بوده؟ خلیل بوده. خط عروض چیه؟ یعنی هجاز، هجایی که می نوشتن که حالا این ازهر نیست اون چه، هجایی که می نوشتن که هر چرا میگید می نوشتن. یعنی اگه میگید زیدون اونا زید نمی نوشتن، مثلا زیدون هر چی به لفظ میاد. مثلا حتی اگه کلمه جلاله رو میگید الله، اونا چه کار میکردن؟ یک الف لام لام الف ها. این کار علم عروض بوده. برای چی؟ برای اینکه اونا میخواستند هیجی کنند سیلا، اون بخش هایی را که کلام میگیره برای ابحر. ابحر چی بود؟ مفاعلون فعلاتون فعولون میخواستن این بخش ها را بفهمن. تمام اون چرا که به لفظ میاد می نوشتن تا بیتونن منطبق کنن با اون بحرهایی که تو علم عروض داشت. این یکی خط. خب حالا این یه سوالیست که دور نیست. بگر الان این علم عروض در آمده خط عروض، آقای مالک اجازه میدیم ما قرآن همجور بنویسیم؟ یعنی هر چی تلفظ میکنیم دقیقا رو نوشته بیاریم؟ این یه سوالیه، نمیتونم بگیم که ناظر به اون نباشه. یه چیز دیگه، خط قیاسی. خط قیاسی که بازم به نظرم از هر مطالب شاید نباشه. خط قیاسی چی بود؟ توضیحش دادن اینجا. خط قیاسی وقتی نحو قوی شد، نحو که قوی شد همون ابو عمرو بصری و اینها و زمان خود خلیل و اینها نحات اومدن یک ضابطه گذاشتن خط قیاسی، یعنی خطی که با شروع و پایان یک کلمه را میگرفتن میگفتن فرض میگیریم قبلش هیچی نیست. چجور شروع میشه؟ اگه بگید وقتو بس کردید به واو، الف ندارید، وقت درسته؟ باید الف ها بندازید. اونا میگفتن نه واو نیار، ابتدا به ساکن کلمه را بگو. چی میشه؟ اکتوب. میگفتن فرض بگیر ابتدا کردی به کلمه، حالا که میخوای ابتدا کنی چون الف را میگی اندل ابتدا الف را بیار. پس الف وصلم را مینوشتن. پایان کلمه چی؟ پایان همون کلمه را فرض بگیر وقف کردی. فرض نگیر اونا بزنی، نگو رحمت الله. چون میگید چی الان چی؟ رحمت الله. پس ته بنویسیم. میگن نه رحمت الله درسته داری ته میگی، اما خود رحمه را قطعش کن. فرض گیر داری ابتدا میکنی و فرض گیر داری وقف میکنی، یعنی یک کلمه به تنهایی. اگر وقف کنی چی میگی؟ میگی رحمه. خب پس ها بنویس. تو مصحف رحمت با ته دو نقطه نوشته میشد، اما تو خط قیاسی چون میزان این بود که کلمه را در حالت وقف در نظر بگیریم باها نوشتن. خط قیاسی رحمه رو باها نوشتن، رحمه. درسته؟ اینا رو کی مبدعش بودن؟ نهات. نهات شروع کردن با این قیاس، یعنی این قیاس همین، یعنی کل کلمتین را در حال ابتدا و در حال وقف بر پایان در نظر بگیر اونجوری بنویس. درست شد؟ این خط قیاسی زمان مالک در آمده بوده، چون مبدعش نحویین بودن. بله زمان او این بوده. الان هم خود همین ببینید آقا این توضیح دادن، میگن که خط قیاسی، بعد میگن که علمای بصره و کوفه قواعد این خط را با استفاده از رسم مصاحف یک و علم صرف و نحو وضع کردند. و این توضیح که عرض کردم مباحث مفصل تری هم دار. خب اینم پس یک گزینه، خط قیاسی اون زمان بوده. از مالک میپرسن که اجازه میدی به خط قیاسی بنویسیم یا نه؟ درست شد؟ منافاتی نداره که قبلش هم مصحف دو جور نوشته میشد. اینا دارن احدثهم ناس، نمیگه قبلش دو جور نبود، منافاتی نداره، احدثهم ناس یه چیزه در آورد. یکی دیگه احتمالی که اونم باز قوی نیست، اینکه مقصود از هجا همین نقط الاعجام و نقط الاعراب باشه. یعنی اینجوری که الان مردم می نویسن با اعراب و با اعجام، اجازه میدی بنویسیم یا نه؟ گفت نه، ننویسید بدون اعراب و اعجام. اینم سه تا عرض کنم که اینم از این. یکی دیگه احتمال که اونم احتمالی است که در فضای ما دو تا خط قدیمی داریم، یکی ما بیشتر در قرن اول بوده که حالا به اصطلاح میگن خط حجازی، مأخوذ از اون چیزی که ابن ندیم در الفهرست گفته. الانم مثلا مصحف امیرالمومنین صلوات الله علیه که این آقایون در مؤسسه چاپ کردن، خط کوفیه که رواجش در قرن دوم بوده. اون مصحفی که همین چندی پیش 20 روز پیش رونمایی شد، اون به خط حجازیه، خط مایل که رواجش در قرن اول بوده. درسته؟ و این همینجا یه احتمال دارم مطرح میکنم به عنوان بحثا. از مالک میگن که بابا جلوترها با خط مائل حجازی می نوشتن، الان رسم شده، تو قرن دوم خیلی رسم شده بود، مثلا فرامون با خط کوفی می نویسن، کوفی متأخر. اون کوفی متقدم بود، با کوفی متأخر می نویسن. کوفی متأخر الفش مثلا چیه؟ مائل نیست، هستن با دو تا هستن. اگه نگاه کنید فوری هم به نگاه می فهمید که این خط حجازیه، این خط چیه؟ کوفی قرن دوم. این هم یه احتمال، این شد چهار تا. درسته؟ یه احتمال پنجمیه که تو ذهن من طلبه از هر وجوه هست در سوال از مالک، اون چیه؟ میگه احدثهم ناس من الهجا، اعراب گذاری هجا به دقنی، خط کوفی که مایل بود تبدیلش کردن، اون هجا احداث نشده. هجا هم هجا هست، حروف هم حروف هست، همه میتونستن بخونن، یک اندک تفاوتی درش بود. یا اون خط چی بود، اون عروض، درست شد؟ خط قیاسی و عروض، خط قیاسی هجا تغییر نکرده بود، چه بنویسید رحمت الله با تا، چه بنویسید رحمت الله با ها، هجا تغییر نکرده. یعنی حروف همون حروف هم، فقط شما به جای تلفظ تا ها نوشتید. درست شد؟ پس احدثه الناس من الهجا یعنی چی؟ پنجم احتمال اینه که من پیدا، خط نسخ تازه شروع شده بود. خط نسخ ریشه هاش از همین زمان مالک شروع شده تا زمان ابن مقله، مدتی طول کشید تا این نسخ کامل بشه. نسخ یعنی چی؟ نسخ یعنی دقیقا احدثه الناس من الهجا. هجا یعنی چی؟ یعنی قلم، دو تا قلم. ما که الان علم خط نسخ اونس داریم، کوفی ها نمیتونه بخونیم، نون ها اونا جوری دیگه می نویسن اصلا، درست شد؟ میم را جوری دیگه می نویسن. هجا حرف همون حرفه، نون نونه، اما وقتی ما خط کوفی ها نگاه میکنیم نمیدونیم نون کدومشه، مگر آیه را از قبل بدونیم. حتی آیش هم بدونیم بعضی حروفش رو تشخیص دادیم بخونیم، این میشه هجا. ها یعنی زمان مالک خط نسخ شروع شده بود، حروفی را که به قول امروزی ها تغییر فونت میگن، یعنی اون نونی را که تو مردم قبلا می نوشتن به خط کوفی حجازی، حتی در خط قیاسی نون را به کوفه می نوشتن، حتی در خط عرض کردم همه موارد اونایی که می نوشتن نون را اینجوری مثل جه چی دیدید؟ جه تو لاتین علما می نویسیم نونی که اونا می نویسن مثل جه بود، یه همینجوری اینجوری می مد پایین، یه نقطه روش می مد پایین، همین جه این نون بود. تو خط نص دیگه این نون این نیست که، نون یه چیز گردی نوشته میشه درست شد که نقطه میاد وسطش، یعنی کاملا شکل حروف فرق داره. تو اصطلاحی که مرحوم نراقی دارن میگن قلم، اقلام، اقلام یعنی چه؟ یعنی شما همین 28 حرف را برای هر کدومش یه رمز میذارید که منوس اونو نیست، یه رمز دیگریه. شما میتونید بخونید تو قلمه را بلدید، وقتی هم میخونید مردم میبینن دارید بسم الله میخونید، اما کسی که ندونه اون قلم را نمیدونه شما بسم الله الرحمن الرحیم نوشتید، چون فرق داره حروفش. نمیگیم قلم، خط نسخ تو اون زمان تازه شروع شده بود، مردم جوری مینوشتن که کسی که اینا میخوند اونا دیگه نمیتونست بخونه اگه اونا بلد نبود، و کسی که بلا خواه
اجا خود حرفی نوشتار
حرفه، نوشتار حرفه. همین من این میخوام احدثه الناس من الهجا، خط قیاسی که احداث هجا نبود که، همون هجا بود، فقط جور و واجور می نوشتن. جور و واجور چی؟ یعنی الفا می آوردن نمی آوردن، ت می نوشتن یا ها می نوشتن، ولی ه همون ها بود، ملاحظه کردید؟ ت همون تا بود که فرق نکرده بود، به خلاف خط نسخ. تو خط نسخ و لزام ابن مقلق در 300 که خطات مهمی خودش بود و مصاحف بسیار زیادی در اون زمان دیگه شروع شد به خط نسخ نوشته شد که الان هم حالا به خط نسخ نمیشه. چرا؟ چون خط نسخ یاد دادنش آسان‌تر بود، نوشتنش آسان‌تر بود، همه جهات ها داشت. فقط مثل مالکی گفته و ننویسید، روی احتمال دارم عرض میکنم ها، گفته و نه اون حروف را نیار، اون کاملا خط مصحف تغییر میکنه، لازمش هم الان ما این که میگه نشستیم ما خط نسخ را به راحتی قرآن میخونیم، اما خط کوفیبی هست نمیتونیم بخونیم، باید بریم درسش ببینیم، باید مدتی اونس بگیریم، حروف را تمرین کنیم تا ببینیم که اگر یک لوحی بیا، الان من خیلی کم مراجعه کردم، الان یه لوحی کوفی میزنن جلوی من در شرایط آن نمیتونم بخونم. چرا؟ چون حروفش تشخیص نمیدم، کاف و لا اینا هم تفاوت میکنه به نحوی که بله؟ مصاحف را به خط نسخ نوشت، به خط نسخ یعنی همین خطی که ما امروز می‌نویسیم.
در زمان مالک خط در اومده بود ولی نمی‌نوشتن به خط نسخ،
مصحف را می‌نوشتن یا برید را چیزا دیگه را، مصحف را نمی‌نوشتن.
کی شروع کردن به خط نسخ؟
بعضی‌ها نوشته بودن، اگر هیچ کس ننوشته بود ابن مخلف فضا را ممکن نبود بتونه چنین کاری بکنه. قبل شروع مالک گفته بود ننویسید، ولی باز از بس راحت بود اونایی که کار میکردن می نوشتن. کم کم آمده بود، مقله چون وزیر دربار عباسی بود با پشتوانه قدرت حکومتی چه کار کرد؟ خط نسخ را در مصحف مسلمین رسمی کرد، یعنی دیگه کسی نمی گفت ننویسید یا بنویسید. ملاحظه کردید؟ الانم تا قرن پنجم ششم خط کوفی هم باز حسابی رایج بود، بعدش کم کم دیگه زینتی شد، الان هم زینتی، تا قرن پنجم بود. اما از قرن پنجم به بعد ابن مخلص سیصدی کارا کرد، تا قرن پنجم هم می نوشتن، از قرن پنجم به بعد سیطره یه نوشتن با چی شد؟ با خط نسخ شد. این احتمال به گمان من فعلا نباید شد، تو ذهن من از هر است در سوال از ما بود این در آمده بود. چرا؟ چون احدثه الناس من الهجا، تمام فروز دیگه هجا تغییر نکرده بود. در کاربرد هجاء واحد که ها بنویسیم یا تا بنویسیم، الف بیاریم یا نیاریم، اختلاف پیدا میشد، درسته؟ اما اینجا احداث هجا بود، خط تغییر کرده بود، خط نسخ شده بود، به نحوی که کسی که اینا میدید اونا نمیتونست بخونه، کسی که یعنی واقعا کسانی که خط کوفی بلد بودن خط نسخ را اگه بلد نبودن نمیتونستن قرآن بخونن، نمیدونستم بخون، نمیدونست یه چیزی میگید گرد اینجور وسطش نقطه است، میگفت چیه من نمیدونم، اصلا خبر نداشت که این نون است. چرا؟ چون تو ذهن اون نون به همون خط کوفی بود. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله طیبین.
یه تفاوت رسم اسوال با رسم رایج مسلمان
چیه؟ تفاوت، بله این همین اصل سوال، تفاوت رسم عثمان با تفاوت رسم رایج چی میشه؟ رسم عثمان خصوصیاتی را دخالت میدادن، جای الف را می آوردن تو برید، اینو نیا آوردن. چرا؟ چون هم میتونید کتاب بخونید، هم میتونید کتب بخونید، کما اینکه هست قرار میدونه، هم قرائت کتاب داریم هم قرائت کتب داریم. اونجا الف را مینداختن، این انداختن در مواضعی اختصاص به مصحف داشته. چرا؟ چون دو تا قرائت رو میتونن
خود بسم الله الرحمن الرحیم که اونو تعمدی بوده تو ننوشتن.
بله البته این که حالا در فن خط سائر مصاحف، چون میدونه خیلی مصاحف قدیمی پیدا شده، مطابقه اینایی که مرز کردم که کجاش بوده نبوده، این نیاز داره به پیجویی مواردش. ولی میفرماد تفاوت در چی بود؟ مثلا بعد از واو جمع خیلی جا الف نیاوردن، بعضی جا بعد از واو حرف اصلی کلمه الف آوردن. اینا یه فنی خودش که چرا اینجوری و اونجور در هر موضوع.
خب این احتمال چرا نمیدونم چی گفتی جدید بود استفاده.
سلام بگیم حالا این پای احتمال رو بیشتر تعمل بفرم. بله
اینم به عنوان یه احتمال باشه
که چی؟
که اینایی که یه اجه بودن تو قرآن الف رو که این تعمل اضافه کردن، یعنی قرآن رو به صورت همون رسم رایج این زمان نوشتن، همین الف رو که اینایی که فهم بودید میگه این، چون سوالی که میپرسه یه جام
بله میگم بعضی ها بودن. این مطلب خوبی هم بعد عرض میکنم. ببینید ما مواردی داریم که اصلا احتمال داره صفره، صفر صفر. چرا؟ توی یه جای الف زیاد شده. جمیع مصاحف قرن اول آخر در نقل گفتن قرائت این الف چه میگن بوده، پس من میشه یه نفر اضافه نکرده با خط قیاسه. الان همه مصحف امیر با مصرفتر گفتن لا، برید فکرش کنید بعدنم ببینید همون صفحه که من آوردم توجیهات آقای دکتر قانب قدوری را، او میگه لا البته خوب شد گفتم تو صفحه پدک یه لایی که قانب قدوری میاره بعد چاپ شده دادم به حروف برگشتم این لایی که معلومین میسیم، و حالا که مقصود قانب قدوری اون لاییست که قدیما بوده، دید که یه مثلث پایینشه لا می نویسن زیرش یک قاعده داره، مقصود او اونه. اگر تو صفحه فدکی تبدیل شده دیگه ما کپی گرفتیم خود این تبدیل کرده دیگه. او میگه لا یه قاعده داشته، این به خاطر او نوشته لا از بحن نهو، و حالا که حرف او هم سر نمیرسه لا او عذبان نهو هم همینه. حالا نگاه کنید ببینید، یعنی کاملا میبینیم یه داره لا او عذبان نهو، دنبالش داره لا از بحن نهو. تو همه این مصاحب هست، مصحف منصوب به اهل البیت علی مثلا هست که بیاره تو آسان. الان هم حالا همین مصحف جدیدم انشاءالله اونایی که داره الان هم گفتن نگاه بکنید، لا از بحن نهو الف داره علال قاعده. ولو دانی میگه لعوضعو جمیع المصاحف لعز بحن نهو، در بعضیش نیست درست. حالا اون بعضی که او میگه الان به گمانم اینایی که همه آدرس داده میشه به مخطوطاتی که هست همه داره درست شد. پس ما نمیتونیم بگیم یه نفر اضافه کرد و خلاص شد، دیگه یه نفر اضافه کرد دیگران نمیکردن. نه اینکه مواردی داریم که رسم المصحف مورد اجماع است و حالون که واضح نزد کل که این نباید اینجا باشه، لا اوزعو لا از من نباید باشه بلا ذکر، اما پرده. پس اون احتمالی که شما میگید در بعض موارد صفر، همون رو ما حل کنیم به عنوان چیزی که باید حل بشه تا اون موازه بقیه شد.
لا از من
نه، اما این که قانون قدوری چیزی که دیگران گفتن میگه اینا خانع کننده نیست، خودش اون لا میگه، اونم میگه که انس کاتب بود. اگه انس بود چطور در بله لا او از من نوش انس نیاورد، اصلا جواب نداره هیچ کدوم. اون مراکشی میگه که میخواست بگنی فعل واقع نشده، لعو از دیوان نروش هم واقع نشد، یعنی حرف مراکشی هم میخواد بگه این بعدی قوی تر از اونه. نه مراکشی نمیگه، میگه لعو از دیوان نهو او لا از بهن نهو، این یعنی شدید تر از اون یکیه. ملاحظه کردید. حالا احتمالاتی که ذهن من هست بعد اگر
شما بفرمایید ببینیم هر کلمه‌ای که ما میگیم صداش
در این حروف یک ظرافت کاریاد هست که اگر اون مصحف مطمئن شدیم اجماع می‌کردن با اون چیزی که واضحه که به ربطی به خامی خط نداره. آخه اینا شما هی میگن خط خام بوده. این که شما لا از بهن نه رو بنویسید لا از بهن نه، این خامی خطه. کجاش خامیه؟ بلازم این باید حل بشه، باید فکر بشه روش. یه چیزی بود که همه هم می‌نوشتن. اجماع برای این که این کارا بکنن. و مواردی هم که تصدیق کردن شاهد اینه که یه جایی تصدیق می‌کردن اینا رو نکردن.